أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. بحمد الله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام بسیار مغتنم و پربرکت رمضان و شریف آغاز میکنیم سوره مبارکه توبه رو. سوره مبارکه این که آغاز شد، سوره توبه، سوره مبارکه توبه از مجموعه سوری است که بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر در شمار سور مدنی محسوب می شود. با این ویژگی که این سوره مبارکه اگر سوره پایانی نباشد که بر پیغمبر نازل شده است، که به نظر بعضی چنین است، در شمار پایانی ترین سوره هاست که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. ویژگی های این سوره شریف، یک نام های متعدد است: سوره التوبه، سوره البراءه، سوره الفاضحه و همینطور تا 14 نام برای این سوره مبارکه یاد شده است، که البته بسیاری از اینها می توان گفت اسامی این سوره نیست، اوصافی است که برای این سوره بازگو شده است. لابلای سخنان و مطالب که با عنوان نام اینها رو هم عالمان علوم قرآنی برشماردند، اما عمدتاً سه نام ویژه برای این سوره مطرح است که دو نام باز اصلی تر است. یکی همین سوره التوبه است که در مصاحف شریف می بینید با همین نام این سوره مبارکه مطرح شده است. به علت این که این سوره سوره توبه نامیده شده، به این جهت است که موضوع بسیار مهم و جذاب توبه در این سوره مبارکه بارها و بارها مطرح است. اون هم یه توبه های به تعبیر ما فاخری، یه توبه های مشخصی رو از بعض از کسان در این سوره مبارکه میبینیم که موجب آن میشود که سوژه و موضوع توبه در این سوره برجسته تر خواهد شد. لذا نام این سوره رو در زبان پیشوایان دین نبی مکرم سوره التوبه نامیدند. نام دوم که سوره البراءه است، علت آن است که آغاز این سوره مبارکه با واژه براءت است. مانندی که فرض بفرمایید 5 سوره شما در قرآن دارید که با کلمه الحمد آغاز میشه، اینا سور المحامد گفته میشه، این سوره مبارکه چون با کلمه براءت، براءتون آغاز میشه، لذا نام این سوره را هم سوره براءت نامیدند. با توجه به این که در این سوره قدری بازتر خداوند سبحان پرده از پاره از زشتی ها و رفتارهای منافقین برمیدارد و گویا عنقریب است که به شکل روشنتری این جماعت رو معرفی کند، لذا این سوره را سوره الفاضحه نامیدند که افتضاح کننده جمع و جماعتی خواهد بود که همان گروه زشت کردار منافقانند. این به لحاظ اسامی. به لحاظ ثواب قرائت هم روایات متعددی در این جهت بزرگان نقل کردند. من هم تأدباً و تبرکاً یه جمله عرض می‌کنم. هنگامی که سوره مبارکه انفال رو آغاز کردیم در سال گذشته خدمت دوستان عزیز، که توفیق اتمام اون در این ایام رمضان المبارک بود، این روایت رو من خدمت عزیزان خواندم که عبیه بن کعب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی. فرمود من قرأ سورة الانفال و براءه، کسی که سوره انفال را و سوره براءت را میخواند، فانا شفیع له، من پیامبر شفیع او خواهم بود، و شاهدون و شاهد او خواهم بود یوم القیامه، و شاهدون یوم القیامه و شاهد او خواهم بود روز قیامت، که انه بریء من النفاق، که چنین انسانی که انس با سوره براءت و توبه دارد از نفاق، سوره انفال دارد از نفاق به دور است. پیامبر این ثواب رو برای هر دو سوره یک جا فرمودن، سوره انفال و سوره براءت. و اعطی من الاجر به عدد کل منافق و منافقه فی دار دنیا عشر حسنات، و به تعداد تمام منافقین زن و مرد خداوند برای چنین کسی فردای قیامت حسنات رو منظور می کند، هر حسنه را ده حسنه. و محیعن عشر سیئات، و از پرونده او ده سیئه محو می شود، اون هم به تعداد اونها. و کان العرش و حملته یصلون علیه ایام حیاته فی الدنیا، و حاملان عرش الهی و فرشتگان عرش الهی تا زنده است بر او درود و تحیت نثار می کند. از ائمه علیه مصلات و سلام هم از وجود اون باره که حضرت صادق علیه صلات و سلام، جناب عیاشی مفسر بزرگوار، روایاتی نقل می کند به همین مضمون، یعنی محتوا همین محتوا و غریب به این خواهد بود که مثلا کسی که چنین باشد، لم یدخله نفاق، نفاقی بر دلش نمی آید، جایگاه چنینی دارد. با این شیوه روایات متعددی در فضیلت این سوره مبارکه از پیامبر و معصومین وارد است. اما ویژگی بعدی که در این سوره مبارکه لازم به ذکر است در همین ابتدا، همان گونه که می دانید در آغاز سوره قرآن و قرائت قرآن کریم دو ادب متداول است که هر دو ادب برگرفته از قرآن کریم است. یک ادب استعاذه است، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. بر اساس این آیه شریفه که هنگامی که میخواهی قرائت قرآن کنی استعاذه کن، پناه ببر به خداوند از شیطان رجیم، لذا همه کسانی که قرآن را آغاز میکنن ابتداعا میگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این ادب اول، ادب استعاذه. ادب دومی که در باب شروع قرآن وجود دارد، ادب تسمیه است، یعنی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. این هم ادب دوم است. مستند این ادب کجاست؟ این هم از قرآن برگرفته شده است. اقرا بسم ربک، خداوند در قرآن می‌فرماید که قرائتتون با چی باشه؟ با اسم رب باشد. بسم اللهتون رو بگید و اونگاه شروع کنید به خواندن. یعنی سند این رفتار هم باز کریمه مبارکه وحی و خود قرآن این آموزش رو به مسلمانان مرحمت فرموده است. به همین خاطر در آغاز تمام سور قرآن کریم تا آن گونه که می دانید و آیان عمل می فرمایید همیشه این دو ادب وجود دارد، الا در این سوره مبارکه توبه که در این سوره شریف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته میشه، اما بسم الله الرحمن الرحیم و ادب تسمیه در اینجا دیده نمی شود. بسم الله اینجا نداریم. این امر مسلمی است، یعنی در این جهت که هیچ تردیدی نیست که سوره توبه و سوره براءت در میان 114 سوره این ویژگی رو دارد. این اختصاص این سوره است که در آغاز اون بسم الله و تسمیه دیده نمی شود. اما در توجیه و چرایی این که در این سوره مبارکه بسم الله وجود ندارد، رایزنی ها و گاهی بعض از مطالب و مباحث گفته شده است که شاید دو نظر در اینجا بیشتر مطرح می شود. یک نظر قائل به این است که سوره مبارکه انفال و سوره براءه و سوره توبه اساساً یه واحدند، یعنی یک سوره اند اینها، به همین خاطر بین اینها بسم الله نیست، لذا سوره انفال ختم می شود و سوره براءت آغاز می شود بدون فاصل، و فاصله بسم الله این که میان تمام سوره های قرآن فاصله ایجاد می کند. این نظری است که جماعتی گفتن و شاید بعض از روایاتی رو هم در این جهت نقل کردن. البته ابتدا عرض میکنم که اون روایات اون استحکام و صلابت لازم رو برای اثبات این نظریه ندارند، یک. و اما نکته‌ای که موجب میشه که این نظریه مورد قبول نخواهد بود اینه که سوره انفال در ماجرای بدر و در سال اول و دوم بعد از هجرت پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، اما سوره توبه و براءت در سال نهم هجرت نازل شده است. هیچ دخلی به هم ندارند این دو سوره که بخواهند یک سوره واحد باشند و احیاناً چنین پیوندی بینشان وجود داشته باشد. بنابراین این احتمال ضعیفی است، مورد تایید و قبول نیست. احتمال دوم و نظر دومی که اینجا مطرح است مبتنی بر روایتی است که این روایت رو چه از طریق اهل سنت چه از طریق روایات ما مذکور است و در منابع روایی دیده میشه و اتفاقا روایت از وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است که در منابع و مجامع روایی نقل است. در میان اهل سنت راوی ابن عباس نقل می کند و در کتب تفسیری هست. در منابع ما هم روایات ما نقل شده است. ان امیر المؤمنین لم ینزل بسم الله الرحمن الرحیم علی رأس سورت براءه. امام فرمودن در رأس و آغاز سوره براءت بسم الله نازل نشده است. خب این یه امر اتفاقی که همه میدانند و به همین عمل میکنند و مسلم. اما از اینجا بعد مهمه، لأنه امام در صدد چی بر اومدن؟ در صدد تعلیل بر آمدن، یعنی چرا این سوره بسم الله ندارد. البته استهزار دارید نوع این لام لأنه و امثال این، گاه اینها جنبه علت داره گاه جنبه حکمت داره. اگر این علت نباشه، علت اون که بین علت و معلول تفکیک و جدایی در هیچ لحظه ای نیست، حکمت این که ممکنه گاهی جدایی باشد، یعنی حکمت یه چرایی است، بعضی علت چرایی است تمامی، این ممکنه حکمت باشه اگر علت هم نباشه در اینجا. اما امیرالمؤمنین صریح میفهمن لأنه، زیرا لأن بسم الله للامان و رحمه، چون کلمه بسم الله الرحمن الرحیم درش یه سلم و سلام و امنیت و رحمتی دیده می شود در این واژه. وقتی شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود به نام خداوند رحمان و رحیم با تمام ویژگی ها و با تمام الطاف الهی، که انه کتب علی نفسه الرحمه به ذهن میاد و رحمتی وسعت کل شی، رحمت واسعی خداوند به ذهن میاد. با کلمه رحمان و رحیم دو نوع رحمت رحمانیه و رحیمیه، للامان و رحمه، و نزلت براءه لدفع الامان به سیف. اما سوره مبارکه براءت برای امان نازل نشده است، برای رفع امان است، برای رفع امان است. آغاز این سوره برداشتن پیمانهای سابق و جاری بین پیامبر و مشرکان و اتمام حجت برای همیشه با مشرکان جزیره العرب است. لذا این سوره مبارکه بنابراین روایت که نقل از امیرالمؤمنین است تناسبی با وقوع بسم الله الرحمن الرحیم به لحاظ محتوایی و موضوعی ندارد. لذا خداوند آغاز این سوره رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمی کند. خاطرتون هست چند شب قبل عرض کردم، محضر مبارکتون، یا همین دیشب یا پریشب بود، گفتیم که وقتی مسلمان به مسلمان میرسد میگه سلام علیک، پیامش اینه که از ناحیه من آفت و آسیبی متوجه تو نخواهد شد. اما اگر کسی گفت سلام علیک و بعد تیغ رو کشید، اگر گفت سلام علیک و تیغ زبان رو کشید برای مسلمان، این رو نفاقه، یه نوع درویی است، متاسفانه دغلکاری است. خداوند سبحان در این سوره بناء بر نزول براءت دارد و براءت رو ذات حق با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمی کند، هماهنگی ندارد. این ویژگی است که از زبان امیرالمؤمنین در اینجا نقل است و بازگو کردیم خدمت عزیزان. پس نکته دوم این که سوره مبارکه توبه و براءت بدون بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. 113 سوره با رحمت گسترده الهی بر مخاطبان و انسانها و بشریت، اما این سوره جایگاه ویژه‌ای دارد که 129 آیه آن بدون بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. این هم نکته بعدی که خدمت دوستان عزیز بازگو شد. آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم و ورود بحث کنیم، سوره مبارکه توبه به لحاظ محتوا متضمن مطالب متنوعی است، یعنی هم به لحاظ اصولی مرتبط است با مباحث اصول دین. شما توحید ناب رو در اینجا می‌بینید، مرزهای توحید و شرک رو ملاحظه می‌کنید در این سوره. نسبت به معاد داریم، کلیاتی اشاره خواهد شد، بحث نبوت و نقش پیامبر رو اینها رو می‌بینید در این سوره مبارکه. گهگاه یه گزینه‌های اخلاقی لطیفی رو در این سوره مشاهده می‌کنید. بعضن به احکام هم اشاره شده است، حداقل به احکام برخورد با مشرکان و پاره از احکام جهاد و غیره هم اشاره میشه. پس بنابراین یه سوره ای است که هم به اصول دین ورود دارد هم به فروع دین، جامعیتی در این سوره وجود داره. اما یه نکته مهمتری رو عرض میکنم و اونگاه آغاز خواهیم کرد سوره شریفه رو، و اون نکته این است که این سوره مبارکه همون گونه که عرض کردم بعد از ماجرای تبوک نازل میشه، بخش های اول اون، بعد در طی زمان میبرد بقیه سوره نازل میشه، یعنی قطعا سوره یک جا نازل نشده است. این مورد اتفاق همه قرآن پژوهان است و شاید بتوان گفت این سوره مثلا قریب یک سال نازل شده، اینطوری بفرمایید. نکته جالب توجه این است، عطف به این موضوع که الان اشاره شد، که این سوره از پایانی ترین سوره های نازل شده بر پیامبر است. دقیقا این سوره حال و هوای مدینه، جامعه نبوی مدینه، جامعه مسلمانی مدینه و حال و هوای مسلمین رو در این سالهای پایانی، یکی دو سال پایانی عمر پیامبر، به زیبایی منعکس می کند. یعنی واقعا از این زاویه به این سوره میتوان نگاه کرد که این سوره آینه ایست برای انعکاس اجتماع مسلمین، حال و هوای مسلمین در سالهای پایانی عمر پیامبر، که در همین سوره بخونیم و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. خداوند شفاف وضع نابسامان گروهی رو در مدینه، گروهی از مسلمانان را در مدینه مطرح می کند. یعنی دقیقا از این سوره می توان واخوانی کرد پاره از ضعف های مسلمین رو، جامعه مسلمانی رو، قوت های اونها رو در اون اوان رحلت نبی مکرم قبل از رحلت پیامبر، و بسیاری از نکات آموزنده رو می توان از این سوره بیرون کشید. حتی اگر نگاه تاریخی هم درش حاکم باشه، انسان می تونه استفاده تاریخی بکند. البته بدیهی است که ما از قرآن تحلیل تاریخ استفاده می کنیم، نقل تاریخ استفاده نمی کنیم، نقد تاریخ استفاده می کنیم از آیات شریفه قرآن. این هم مسئله است که موجب میشه که این سوره جایگاه خاصتری پیدا میکنه. با همه مطالبی که منتقل شد محضران بارک عزیزان، آغاز میکنیم سوره شریفه توبه و براءت رو. براءت من الله و رسوله علی الذین عاهدتم من المشرکین. کلمه آغازین این سوره واژه براءت است. ناچارم این رو به لحاظ ادبی عرض کنم که این کلمه براءت یا میتواند مبتدا باشد یا خبر. اگر خبر باشد کار آسان است، یه مبتدای محذوفی داریم، هاذه براءتون، این یه براءتی است که برمیگردد به سوره کلمه هاذه اشاره. این سوره براءتی است، این آیات براءتی است. هاذه براءتون من الله و رسوله، از خدا و رسول به سوی مشرکی، اشکالی ندارد. این خیلی خوب متداول و مرسوم است که مبتدا محذوف میشه و خبر میاد و روی هم مبتدا و خبر نهاد و گذاره و مطلب تمام. اما اگر نه، بخواهیم تقدیری در کار نباشه و کلمه براءت مبتدا باشه، مشکلی که پیش میاد محذور ولا یجوز الابتداء بالنکره خواهد بود. ما لم یفد که اند زیدن بله. مشکل پیش میاد به لحاظ این که ابتداء به نکره در ادبیات عرب جایز نیست، براعتونه، این تنوین براعتون. خب اینجا چاره خود ادیبان عرب گفتند، مگر اینکه مفید فائده باشه مبتدای به نکره، اگر مبتدای به نکره مفید فائده باشد اشکالی نداره. از موارد مفید فائده این بوده که نکره موصوف باشه، و اگر براعتون من الله و رسوله صفت براعتون باشه مشکل حل میشه، یعنی میشه کلمه براعت نکره با صفت براعتی که از ناحیه خدا و رسول است مشکل حل میشه، میشه از مسوقات ابتدا، مجوزات ابتدا به نکره و اشکالی نداره. اینم برای بعض از دوستانی که ظرافت های ادبی رو دارن عرض کردم که در ذهنشون خلجانی نکنند. کلمه براعتون آغاز سوره. واژه براعت، براعت که الان به کار میبریم، ما هم در بین خودمون به کار میبریم و این واژه مصطلح است، الان در پارسی به معنای بیزاری معنی میشه. یعنی میگید فلانی بری از فلان کس، بیزار است، من از شما براعت جستم، بیزاری جستم. این معنا معنای دقیق این واژه، یعنی معادل اون چه در کلام عرب وجود دارد نیست. این از لوازم، از پیامدهای معنای براعت. بگذارید من دقیق، چون لازمه دیگه به سبک خودمون واژه رو باز کنیم. کلمه براعت از ماده بر به معنای دوری، جدایی، فاصله گرفتن. هنگامی که مرض از بیمار فاصله میگیرد جدا میشه، هنگامی که مریض از بیماری جدا میشه و فاصله میگیره میشه بر اول مرض. بر اول مرض یعنی بری میشه بیمار از بیماری، جدا میشود بیمار از بیماری. فاصله گرفتن و جدا شدن میشه معنای اولیه کلمه براعت. بگذارید باز همین روی مقداری بازی با لفظ و کلمه نباشه، دقیقا این رو موردی و کاربردی خدمت دوستان عرض کنم. الان شما این واژه رو میشنوید گاهی، به لحاظ حقوقی میگن آقا اگر مسئله ایست بالاخره جرمی اتهامی، مبنای اولیه اصل بر براعت است. اصل اینه که تمام شهروندان نسبت به هر جرمی که به اونها نسبت داده میشود، همه مسلمانان، اینها محکوم نیستند، اینها فاعل این جرم نیستند، مرتکب نیستند، مگر ثابت شود که اینها جرمی مرتکب شدند. اسم این میشه چی؟ میشه براعت. میگن اصل براعت جاری است. یعنی چی این کلمه براعت؟ یعنی اگر شک کردیم فلان کس در محدوده این جرم قرار دارد و مرتکب شده این جرم رو، میگیم نه اصل براعت، یعنی این فرد از این جرم فاصله دارد، دور است و خارج از محدوده این جرم است، این میشه براعت. این معنای لغوی براعت رو ببینید، ما داریم توی اصل حقوقی جاری میکنیم و پیاده میکنیم. در علم اصول اصل براعت حاکم است، همانجا که حقوق در حقوق میبینید، در علم اصول هم اصل براعت داریم. یعنی شما اگر به زبان ساده عرض کنم مطلب رو، الان میدونید یه وظیفه ای دارید، من میدونم که یه نمازی بر دوش من است، این نماز یا نماز جمعه است یا نماز ظهر است، نمیدونم کدام یکی از این دوست، هر چه گشتم نتونستم پیدا کنم وظیفم رو، نرسیدم به این که واقعا نماز جمعه واجب تأخیری است، واجب عینی است، آیا مستحب چیه در مثلا فرض کنید عصر غیبت. اگر واقعا به اینجا رسید که نرسیدم، ذمه من الان مشغول به یه واجب است. اگر ظهر بخوانم نمیدونم تکلیف رو انجام دادم، اگر جمعه بخوانم نمیدونم تکلیف رو انجام دادم. اینجا من اصلی که حاکمه به لحاظ اصولی برای فقیه اصل اشتغاله، یعنی ذمه من، دوش من مشغول است به یه تکلیف شرعی، و اگر هر کدوم از اینها رو بخونم اطمینان ندارم که وظیفه‌مو انجام دادم. پس با چیکار کنم که مطمئن باشم وظیفه‌مو انجام دادم؟ هر دو رو بخونم. اگر آمدم من هر دو وظیفه رو انجام دادم، دیگه مطمئن میشم که من بری از ذمه شدم و من ذمه مشغولی ندارم. اینو میگن قاعده اشتغال. قاعده اشتغال جایی است که انسان یقین به تکلیف داره، اما عینیت و فرد تکلیف براش مشخص نیست. اما اگر یه جایی بود که شما در اصل تکلیف شک داشتید، اصلا من در این صحنه موظف به این تکلیف هستم یا نه، هر کجایی که شما شک داشتید در اسلام، که آیا من موظف به این تکلیف در نزد خدا هستم یا نه، اونقدر دلیل کافی ندارم برای مکلف بودن، دلیل کافی هم برای عدم تکلیف ندارم. در تمام این موارد اصل براءت است، اصل براءت است، چه براءت عقلی چه براءت نقلی. قاعده اینه که یه فقیه به شما میگه هیچ تکلیفی نداری، کار نمیخواد انجام بدی مگر ثابت شده باشد برای تو. اصل براءت است. یعنی چه براءت؟ یعنی شما از تکلیف فاصله دارید و دورید و وظیفه ای ندارید. خب من به بهانه یه لغت براءتون یه نکاتی هم خدمت دوستان بالاخره یه نکاتی هم منتقل شد گفتیم، حالا یه اطلاعاتی رو هم معذر مارکتون منتقل کرد. برگردیم به خود کلمه قرآن. پس واژه براءت به معنای فاصله گرفتن و دوری است. حالا ممکنه دوری به خاطر بی محبتی باشه و انسان بدش بیاد از کسی، بد میشه بیزاری، پس بنابراین اون معنای این کلمه نشد، از پیامت های اون واژه شد در فارس. اما دقیقه تر بذارید یه پله بریم جلوتر. باز براءت بعد از این که به معنای دوری و فاصله گرفتن و خروج هست، التفصی و الخروج، اما تعبون فیه، اما یتعب، دقیق تر شو بگم اما یتعب، اما یکون فیه تبعه، انسان فاصله میگیره و جدا میشه و خارج میشه از چیزی که برایش زحمت داره و تبعاتی داره و مسئولیت داره. اینو میگن براءت. من از یه تعهدی که دارم خارج میشم از این تعهد، اسم این میشه براءت. و دقیقا اون چه الان در این آیه شریفه وجود داره این معناست. یعنی سیر واژه رو ملاحظه فرمودید، رسیدیم به معنای سوم، این معناست. براءت من الله و رسوله، این یه جدایی و فاصله گرفتن و یه برون آمدن از تعهد و خروج از پیمانی است از سوی خدا و رسولش. الی الذین عاهدتم من المشرکین، سریعا ببینید بحث عهد، با آن کسانی که شما مسلمانان عهد با آن مشرکین داشتید، این یه براءتی است که نازل می شود از سوی خداوند برای برون رفت مسلمانان و شما از اون تعهدی که نسبت به مشرکان داشتید و جدا می شید و فاصله می گیرید از مشرکان. خب آیه لحن شدید و جدی داره و نازل شد این بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. من یه توضیحش و توضیح زمینه نزول رو هم بگم بعد بریم تو خود آیه بیشتر مطلب رو باز کنیم، محضر بارتونی منطبقش کنیم. پیامبر مکرم اسلام در صلح حدیبیه، یعنی در سال ششم و عرض به خدمت حضرت عالی، حرکت به سوی مکه و بعد نگذاشتن پیامبر وارد مکه بشند و اون صلح نامه‌ای که بین مسلمانان و بین اهل مکه پیامبر و مکیان بسته شد، معاهده و صلح نامه‌ای بسته شد و پیامبر برگشت. برگشتن به مدینه منوره سال بعد، مشرف شدن به عنوان عمرة القضا. 3 روز اهل مکه مکه رو تخلیه کردن، خالی کردن منازلشون رو، حتی مسلمون ها اومدن وارد مکه شدن، عمره گذاردن، عمرة القضا و برگشتن. صلح حدیبیه برکاتی برای مسلمانان داشت که از هر جنگی پربرکت‌تر و فائده‌تر بود این صلح. و بر اساس این صلح و منع تعرض، یعنی منع نبرد بین مسلمین و بین مشرکان و گروه های زیادی بسته شد. این پیمان ادامه پیدا کرد یه سال خورده‌ای. مشرکین نقض پیمان کردند، پیمانشون رو شکستند و اونها تعرض کردند به قبائلی که مسلمان شده بودند، همراه پیامبر بودند و پیمان شکنی کردند. نبی مکرم اسلام اعلام کردند که خب پس بنابراین حرکت میکنیم به طرف مکه. اومدن از طرف مکه خواهش تمنا گفتن تموم شد، نقض پیمان کردید، پای نقض پیمانتون بیستید و سلام. انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکه محقق شد. پیامبر لشکرشون رو بردن، سپاه اسلام رو بردن، همان گونه که میدونید بالاخره 15000 16000 سپاه فتح الفتوحی کردن که در تاریخ بشریت نظیر نداشت. فتحی که در اون خونریزی نشد، فتحی که در اون اسارت گرفته نشد، فتحی که در اون غنیمت گرفته نشد. یعنی تمام این اصول نبردها در این نبرد نبود، اما پیروزی کامل و جامع پیامبر فتح کردن مکه رو، فتح الفتوح شکل گرفت و در این حال با نهایت به اصطلاح حفظ جان انسانها و حرمت انسانها این پیروزی محقق شد، تمام شد. با پاره ای از قبائل که اسلام نیاوردند، پیامبر باز هم با اینها چی؟ معاهده بستند، عهد بستند و پیمان بستند و منع تعارض و رعایت حدود همو مصالحت آمیز زندگی کردند. اما بعضی از اینها باز تعرض کردند. سال هشتم ورود به سال نهم اینها تعرض کردند، یه هم پیمانی هایی با هم بستند، بسا با یهودیان پشت پرده نقشه هایی داشتند و سخن به پیامبر رسید. دیگر به پیامبر که رسید، دیگه خداوند سبحان بیش از این به مشرکان پیمان شکن و عهد شکن که هنوز در فکر براندازی اند، یعنی با تمام این قوتی که اسلام پیدا کرده، با تمام این حشمتی که نبی مکرم پیدا کردند و مسلمانان و مکه و مدینه و این اتحاد و یک دستی، باز همینا نقشه دارن که بخوان پیامبر رو سرنگون کنن، اسلام رو سرنگون کنن. هنوز دست از نقشه های شوم و خانه های تیمی براندازیشون علیه پیامبر بر نداشتن. اینجا جایی است که دیگه خدای سبحان اتمام حجت کرد. نازل شد براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. دیگه تمام شد پیامبر. دیگه فرصت به پایان رسید و شما میتونید اعلام براءت کنید و برون آمدن از تعهد و پیمان کنید با کسانی که پیمان شکنی کردن با شما، با اونهایی که نقض پیمان کردن. دیگه بنا نیست شما پیمانتون رو پاس بدارید و اعلام کنید به اینها که از پیمان به در آمدید. البته نه به این سادگی، با یه ویژگی هایی که ملاحظه میفرمایید. پس یک، زمینه نزول آیات جایی بود که مشرکان به سوی پیمان شکنی رفتن و تعهداتشون رو با اسلام و مسلمین پاس نداشتن. خاطرتون هست سوره مبارکه انفال چه خواندیم؟ محضر مبارکتون. به پیامبر خداوند فرمود و اما تخافن من قوم خیانتن فن به الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخائنین. پیامبر اگر دیدی و ترسیدی، کار به اونجا کشید که دیدی مشتکان دارن پیمانشون رو میشکنند، شما اعلام کن و پیمانت رو بشکن، یعنی از معاهده منع جنگ بیرون بیا، معاهده صلح بیرون بیا. هنگامی که اونها دارن نقض میکنن، شما پیش دستی نمی کنی، شما معاهده رو پاره نمی کنی. اما اگر اونها پیش دستی کردن و چنین مسئله پیش آمد، اعلام کن و برون آی از این تعهد، علا سوا، مثل خود اونها، چون خداوند خائنین رو دوست نمی‌داره. اینو خواندم خدمت دوستان اون شب، تفسیرش رو در سوره مبارکه انفال گفتیم. چنین شرایطی پیش اومده، نقض پیمان کردن مشرکان، مکررم نقض پیمان کردن. حالا بعضی از اینها مشرکانی هستن که اساساً خود اون تعهد و معاهده این که داشتن به پایان رسیده تاریخش، بعضیا هنوز تاریخش باقی است، هنوز مدت داره. خداوند سبحان با نزول آیات حدوداً 20 گانه اول این سوره مبارکه، یه مجموعه از روابط و حقوق رو بازگو کرد بین مسلمانان و مشرکین و دستوراتی رو به پیامبر مکرم اسلام نازل کرد. اما این آیات آیات سنگینی بود. باید این آیات کوبنده به گوش مشرکان میخورد و رسانده میشد. و بهترین جایی که این آیات میتونست مطرح بشه و گفته بشه با صراحت و اعلام حجت تمام بشه، سرزمین مکه بود. اون هم که موعد و موسم حج، هنگامی که مسلمانان آمدند سال نهم به مکه، از اون طرف مشرکان هم میان. همونطور که استعذار دارید، هنوز منع ورود مشرکان نشده، هنوز مشرکان میان به مکه. اونها بر اساس اعتقادات خودشون، بر اساس قداست هایی که نسبت به مکه داشتن، باز در سوره مبارکه انفال خوندیم خدمتون، و ما کان صلاتهم عند البیت لا مکان و تسلیتن. اونها هم می اومدن با همون ادب خودشون کف می زدن، سود می زدن، بالاخره توابشون همین بود، رفتارهای خودشون رو داشتن. اونها هم دارن میان، یعنی مشرکان الان آمدند، مسلمانان آمدند. یه شرائط جمع و یوم الجمع است که اینجا باید این آیات شریف محکم بیاد گفته بشه. اصول سیاست اسلام از این سال نهم تا پایان عمر پیامبر نسبت مشرکان فاش و آشکار مطرح بشه. خیلی صحنه مهمی است. و خلاصه باید یه کسی باشد، مردی باشد به تمام معنا، که مردانگی در وجود او، کلام او، بیان او، شخصیت او، اون حالت صلابت او موج بزند، که بتواند آورنده این پیام خدا به سوی مشرکان و اهل مکه و همگان باشه و بیاد در صحنه مکه این آیات شریفه رو منتقل کند و اعلام کند مسئله رو. براءت من الله و رسوله، و بخواند که براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض، که توضیح میده حالا پیامبر باید انتخاب کنند چنین کسی را که بیاید و آورنده براءت برای مشرکان و مکیان و همگان باشد. پیامبر مکرم اسلام صدا زدن بعد از نزول این آیات شریفه، فلما نزلت الآیات من اول براءه دفعها رسول الله، پیامبر درود و خدا بر او باد این آیات رو دادن، الی ابی بکر، دادن به ابی بکر ابن ابی قحافه، و امره ان یخرج الی مکه و یقرأها علی الناس بمنا یوم النحر، گفتن برو این آیات رو در روز منا یوم الاضحیه در مکه بر مردمان در یوم النحر در منا بخوان. فلما خرج ابو بکر نزل جبرئیل علی رسول الله، ابو بکر که برون رفت جبرئیل نازل شد بر پیامبر، فقال یا محمد اللهم صل علی محمد، خطاب کرد به پیامبر که لا یعدی عنک الا رجل منک. پیامبر، این پیام پیامی است که نباید این پیام را ادا کند و ببرد مگر مردی و کسی منک، از تو، منک از جنس خودت، از نفس خودت، اون کسی که خدا او را انفسنا در کلامش بنامد. فبعث رسول الله امیر المؤمنین، پیامبر امیر المؤمنین را فرستاد، فی طلبه، به دنبال ابوبکر، فلحقه بالروحا، یه قدی فراتر از مسجد شجره، یه کمی بیرون از مکه ملحق شد، فاخذ منه الآیات، آیات رو، مجموعه آیات رو دریافت کرد و گرفت علی ابن ابی طالب از ابوبکر. فرجع ابوبکر الی رسول الله، ابوبکر برگشت به مدینه، فقال یا رسول الله انزل فی شیء، آیا چیزی مثلا علیه من گفته شده نازل شده که نگذاشتید رخصت نفرمودید من چنین کاری بکنم؟ فقال لا، نه چیزی نازل نشده است، ان الله امرنی ان لا يعدي عني الا انا او رجل مني، خداوند امر کرد یا خودم ببرم یا یه کسی که جای من منی باشه. شما این جمله رو شنیدید، حسینون منی و انا من حسین، این جمله رو هم بشنوید، علیون منی و انا من علی، اینم از پیامبر است، همونطور که فاطمه تو منی و انا من فاطمه، اینم از پیامبر است. توجه دارید؟ این در منابع هست ها، نه در منابع شیعی، در منابع گسترده هست این جمله، و اون حالا این پیوند و این رابطه جایگاه خودش رو دارد. خب البته ابوبکر همون سال توسط پیامبر فرستاده شد و به عنوان نماینده بعثه پیامبر در مکه اصطلاح اشراف بر کار حاجیان داشت، اما وظیفه امیرالمؤمنین چیز دیگری شد. امام علی آمد و به امر رسول خدا، و این روایت که من خوندم دیگه بنا نیست، موقعیت جلسه ما الان اون نیست که بخوایم بحث‌های روایی بشه، والا محتوا و مضمون این روایت مسند احمد حنبل، نسائی، ابن کثیر، ابن عفیر و بسیاری از بزرگان اهل سنت روایت رو کامل نقل کردن، مشابه این با کم و زیاد این مضمون نقل شده است. حالا البته متاسفم این جمله رو بنده همیشه ملاحظه فرمودید که سعی کردیم موازین ادب حفظ بشه، اما خب این گله هست دیگه، گاهی بعضی اوقات بیمهری های این چنینی تاریخی فراوان بوده است، نوعاً وقتی که رسیده است به یه منقبت و فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین، میبینید که دیگه سر مطلب زده میشه، ته مطلب زده میشه، انکارها شروع میشه، ایرادها شروع میشه و البته الفضل ما شهدت به الاعداء او قصه چیز دیگری است. بگذارید حالا که این جمله رو گفتم و این شکوایی مطرح شد، این جمله رو فقط خدمت عزیزان بگم که خود امیرالمؤمنین در موارد متعددی به این امتیازشون و به این ویژگی که خداوند به ایشان داده است و پیامبر بازگو کردن استناد کردن، من جمله در اون یوم شورا، در اون شورایی که تعیین شد و بعد از خلافت خلیفه دوم و تعیین خلافت یوم شورا علی الناس فرمود نشهدتکم بالله، شما رو به خدا قسم بدم، هل فیکم احد امر الله عز و جل رسوله ان یبعث ببراءه بها مع ابی بکر فاتاه جبرئیل فقال یا محمد انه لا يعدي عنك الا انت او رجل منك فبعثني رسول الله فاخذتها من ابی بکر فمزيت بها فاديتها عن رسول الله فاثبت الله على لسان رسول الله انی منه غیری. تمام ماجرا رو ازت فرمودن، بگید آیا تو شما یکی دیگه هست که این ویژگی در موردش باشه که این اتفاق افتاده باشه که پیامبر امر کنن ببرد دیگری آیات رو، بعد منو مأمور کنن برم بگیرم بیارم، بعد که سوال کنن چرا پیامبر بگن یا خودم یا کسی منی باید باشه، آیا منی بین شما نسبت پیامبر غیر از من هست؟ همشون گفتن اللهم لا، قبول داریم نه، این ویژگی و جایگاه توست پسر ابی طالب. خب این یکی از امتیازات و مفاخر امیرالمؤمنین شمارده می شود، انگامی که کسانی می شمارند و بررسی می کنند، این ویژگی هم یکی از امتیازات است. مطلب هم مطلب مهمی بود، کار هم کار سنگینی بود و امیرالمؤمنین آیات رو آوردند و در همونطور که پیامبر فرموده بودند در سرزمین منا و یوم الاضحیه یعنی روز عید قربان شروع کردن به خواندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم براءت من الله و رسوله الی الذین اوحدتم من المشرکین، آیات رو شروع کردن به خوندن و بعد چند تا دستور پیامبر رو که مضمون کلی بود اینطور خوندن، خطب علی علیه السلام الناس، خطبه خواند، آیات رو خواند، بعد در ادامه فرمود لا یطوفن بالبیت عریانان، دیگه تموم شد دورانی که عریان اطراف خانه طواف میکردید. سنت جاهلیت عرب این بود، تعظیم میکردن کعبه رو، افتخارشون کعبه بود، شوکتشون و عزتشون کعبه بود، ادبشون این بود، عادت اونها این بود که وقتی وارد مکه میشدن با لباسی که وارد مکه شدند طواف نمیکردن، بود یا لباس عاریتی میگرفتند، کسی لباسی از کسی آریه می گرفتن یا کسی به اونها می بخشید با اون لباسو، و خب بسیار شرایط پیش می اومد، نه کسی لباسی می داد، نه لباس آریتی بود، نه تعویض جامه بود، اما سرم بشکن نرخم نشکن با لباس خودشون هرگز طواف نمی کردن. پس چکار می کردن؟ دیگه بهترین راه این بود که دیگه زدیم بر سفر رندان و هرچه باد آباد عریان طواف می کردن. و عرض کنم متاسفانه در این جهت خیلی اصحاهی میکنم، زن و مرد هم فرقی نمیکن. بعد میشد اون افسانه هایی که، افسانه که نه، اون داستان هایی که هست، حکایاتی هست که بالاخره گاهی اینها میومدند و مثلا گاهی زنانی زیباتر و غیره و فلان اینها که میومدند دیگه قطعا کسی به اینها لباس نمیداد. پناه به خدا میبریم بیشرفا. بله، و بعد اینها مجبور بودن که عریان باشند و این عبارت اینه دیگه، من حیا میکنم نمیخونم، قسمت های از بدنشون با دستشون بپوشانند چطور، رو بعد بخوانن الیوم یبدو بعضه و کلو فما بدا منه فما ویل، دیگه بگن حالا هر چقدر پوشیدیم بقیش هم روش جانتون، مثلا اینطوری میشه. و اینها بوده کنار خانه خدا، این جاهلیت یعنی همین دیگه، بالاخره اینها جاهلیت دیگه. فرموده که لا یطوفن بالبیت عریان، دیگه تموم شد این دوران، دیگه ما کوتاه نمیایم، اجازه طواف عریان داده نمیشه، و لا یحجن البیت مشرکون، دیگه اینجا ببینید با این سوره بود که اجازه ورود مشرکان دیگه به سرزمین حرم داده نشود، دیگه کسی سال آینده حق طواف به خانه نداره هیچ مشرکی، یا مبهدید خانه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، این خانه توحیده، اینجا جای شرک نیست، اجازه نمیدیم بیاید اینجا بازی مشرکانه بکنید. و من کان له مدتون، سوم من کان له مدتون، هر کسی با پیامبر تعهد مدتداری دارد، فهو الی مدته، اگر یک سال دیگه پیمان دارید با ما و پیمان شکنی نمی کنید پیمانتون باقی است، پیامبر فرمودند طبق امر الهی که الان می خونیم آیات هست. و من لم تکن له مده، و اگر کسی مدت نداره، یعنی تمام شده پیمان و تعهدش با پیامبر، منع تعارض و نبردشون تمام شده، حالا ما نمیگیم حالا که پیمان تمام شد پس بیایید بجنگید تا بجنگیم، نه، فمدته اربعه اشهر، 4 ماه فرصت مطالعاتی، برید فکر کنید، بررسی کنید، یا بیایید اسلام بیارید یا میخواید بجنگید اعلام کنید، تا مقابلتون بایستیم و حسابتون کف دستتون بگذاریم. و کان خطب یوم النحر، امیرالمؤمنین روز 10 در ماه ذی‌الحجه این خطبه رو خوندن. دیگه بعد 4 ماه رو از اونجا حساب کنید، میشه همان که روشن است الان در آیه هم میبینیم، براءتون، آیات رو برد امیرالمؤمنین خان، براءتون من الله و رسوله، برون آمدن از تعهد و فاصله گرفتن است. اما دقت کنید، من الله، این حکم حکم ابتدایی علیاذ بالله از خود پیامبر نیست، من الله، حکم خداست مستقیما، وحی منزل الهی است. دیگه دوران تظلم و مظلومیت و پیمان شکنی تموم شد برای مسلمان ها، دلیلی نداره مسلمان ها دیگه تحمل کنید، دوران این مشرک بازی کنار خانه تموم شد، دیگه باید پاک بشه این سرزمین، انطهر بیتیه، باید این خانه رو پاک کند پیامبر و یارانش، دیگه نمیشه این خانه به این شیوه باقی بماند، من الله. اما صریحا به دنبال من الله چی فرمود؟ و رسول، هیچ فاصله ای بین حکم خدا و رسول نیست، آنچه خدا میگوید همان است که رسول میگوید، آنچه رسول میگوید همان است که خدا فرموده است. الا الذين عاهدتم من المشركين، نسبت به مشرکانی که با اونها پیمان بستید، حالا این فرصت مشرکین داده میشه، فسیحوا فی الارض 4 اشهر، بگو پیامبر برو علی را بفرست برود و بگوید که کار تمام، دیگه این پیمان شکستید، ظلم کردید، هر کار کردید، خیانت کردید، دیگه ما باتون پیمان نمیبندیم دوباره و باید دیگه کارمون به پایان برسد. اما همین الان که پیمان رو شکستیم، یعنی از پیمان بیرون آمدیم و عرض به خدمتون در تقابل ما شما چنین رفتاری انجام شد، نه به معنای این که الان تیر میکشیم به شما، خیر، فسیحوا فی الارض، برید بررسی کنید، تا این تکلیف خودتون رو، 4 ماه وقت دارید، فرصتی کامل جامع برای بررسی، مطالعه بیشتر اسلام، مطالعه بیشتر قرآن، تصمیم گیری در جنگیدن با ما، در نجنگیدن با ما، اختیار با خود شماست. فسیحوا فی الارض، تعبیر رو ببینید چه تعبیر لطیفی قرآن به کار میبره. فسیحوا، سیحوا از ماده چی میاد؟ سیاحت، همین که سیاحت نمیفهمید، سیر و سیاحت، هنوز یاد، کلمه سیاحت از سیر و علا محلن، حرکت ملایم، از سیاحت الماء میاد، آب تو جوب، شب مهتابو داره آرام حرکت میکنه، میگن الماء و سائح، این حالت رو، سیاحت یه حرکت لطیف ملایم، یه سیر ملایم است. فسیحوا فی الارض، برید بگردید این طرف اون طرف، تأمل کنید، بررسی کنید، مطالعه کنید، آثار رو ببینید، شواهد رو ببینید، حقانیت و عدم حقانیت خودتون به اسلام رو بررسی کنید. فسیحوا فی الارض 4 اشهر، 4 ماه، واعلموا انکم، اما بدونید این فرصت بهتون داده میشه، اگر 4 ماه از روز 10 هم گفتن، حالا در آیه بعدی میخوانیم که و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر، این یوم حج اکبر اعلام شد، اگر روز عید قربان حساب کنید، یعنی 10 ماه ذی‌الحجه، بعد میرید وارد میشید به بعد از ماه ذی‌الحجه، 20 روز اینجا دارید، بعد محرم، صفر، ربیع الاول، بعد ربیع الثانی، برید تا عرضم به خدمت حضرت عالی 4 ماه کامل این فرصت رو دارید شما. و اعلموا انکم غیر معجز الله، اما بدونید شما در اون اندازه ها نیستید که بتوانید خدا را به عجز وادار کنید و فکر این باشید که برید تو این چهار ماه ادعاده جمع کنید، مقابله کنید با پیامبر. الان بهتون میگیم ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. بدانید که وعلمو انکم غیر معجز الله و ان الله مخزل کافرین، و خداوند دیر یا زود دست کافرین رو باز میکند. اخزا، رسوایی، رهایی، به خود واگذاری، خداوند رهاتون میکند، خداوند رسواتون میکند، ذلیلتون میکند. پس بنابراین خودبدی نکنید، بیاید تو این چهار ماه بررسیاتون بکنید، بعدم بیاید بگید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ایمانتون، اسلامتون بیارید و تکلیفتون رو روشن کنید. حالا برای توضیح بیشتر این موضوعی که عرض کردم، و اوان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر، و این براءت به شکل اوان مطرح شد. استعذار دارید، این میشه اذان، گوش، لهم اذانون لا یسمعون بها. گاهی گله میکنه بابا گوش دارن اما شنوایی ندارن، گوششون پنبه است. به گوش میگن اذن، به صدایی که به گونه ای باشد که قطعا گوش را بنوازد و به گوش برسد اذان میگویند. اذان یعنی صدایی که بلغ الاذان، به گوش میرسد، این میشه اذان. و به همین خاطره که شما در جهان بانگ از آن بود است و هست، حشمت اسلامیان بود است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. به همین خاطر که این شعار مسلمانی رو اذان میگید، چون اگر هر صدایی رو گاهی این بحث پیش میاد، بالاخره بوده است یه وقتهایی اینا از بزرگان سوال میکردند آقا شبای ما رمضان چه بکنیم، پاسخ روشن بود. هیچ کس حق ندارد مناجات ابو حمزه رو در این معذره و بلنگو بگذاره و تو این محل یا تو این موقعیت مثلا پخش کنند، مگر اینکه مردم خودشون طالب باشن و راضی باشن، والا نمیشه این کارو انجام داد. این مردم آزاری است. مگه خود مردم این شب سحر بگن آ بر ما ابو حمزه پخش کنید، بر ما دعای سحر پخش کنید از معذنه ها و بلنگوها به شکل گسترده؟ اما اذان خیر، همه نامه شکایت به سازمان ملل بنویسن که آقای مسجد ما اذان میگه، باید آقا اون مؤذن مسجد یا خادم مسجد اذان رو بذاره جواب دبیرکل سازمان ملل هم بده که بگه آقا این اذان است و به شما ربطی ندارد. یعنی در مورد اذان هیچ برو برگرد نداره. اذان باید اذان باشه، باید به اذان برسد و این حکمش مسلم. یه وقتایی عرض میکردم به همین خاطر در فارسی اذان رو چی ترجمه میکنیم؟ گلبانگ مسلمانی، گلبانگ، گل آتش، گل یعنی آتش، گل سوری یعنی گل سرخ، یعنی گلی که سرخی آتش داره، گل اصلا یعنی آتش. گل دسته که میگید گل دسته، به منزله میگید گل دسته، دسته یعنی جایگاه، گلم یعنی آتش، یعنی جایگاه آتش که از دور آتش رو این میگذاشتن، مسافران ره گم کرده میدیدن بر فراز این گلدسته شهر رو پیدا میکردن، مسجد رو پیدا میکردن. بعد ترجمه دقیق گلدسته به عربی میشه چی پس؟ مناره، یعنی محل نار، میشه همون گلدسته. و اذان میگید گلبانگ، یعنی بانگ آتشین، این بانگش باید پرخروش باشه. لذا در مورد مؤذن میگن آقا هر کسی مؤذن نشه، ها مؤذن باید کسی باشه که سیت باشه، با صاد یت، سیت یعنی صداش تنین داشته باشه، ششدانگ، وقتی میگه الله اکبر بلرزاند. این ویژگی اذان است، نه مثل اون مؤذنی که شیخ گفت در گلستان بالاخره این آمد و اذان میگفت و بالاخره مدتی گذشت، مردم جمع شدن گفتن آقا چند میگیری الان از آن میگی؟ گفت آقا مثلا من ماهی مثلا نمیدونم 100 تومن میگیرم از آن میگم بنده از من. گفتم حالا ما 200 تومن بهت میدیم که از آن نگی، چون گر تو قرآن بر این نمت خانی ببری رونق مسلمانی، تو اگر یکم دیگه از آن بگی دیگه همین بچه های ما همه از اسلام برمیگردن. خب انشاءالله ادامه بحث رو من خدمت دوستان فردا شب بازگو میکنم، در حد چند دقیقه که تا پایان ساعت هم من وقت دارم اجازه بدید از امشب دیگه در واقع وداع بریم سراغ دعای 45 و یه شمه هایی رو ترجمه کنم خدمت دوستان کوتاه از این دعای وداع وجود مبارک امام سجاد با ماه مبارک رمضان که بوی وداع دیگه میاد. امام به این جمله رو بگم عجیبه، بعد دوستان راجعه فهموید دعای 45 در مجموعه صحیفه بیشترین حجم آیات قرآن رو در کل صحیفه داره. یعنی تو این دعا امام اونقدر آیات قرآن رو میگن یک به یک توضیح میدن که در هیچ دعایی ندارن. نمیدونم چرا، عجیبه این. اینم از نکات خاص صحیفه. امام فرمان خدایا راههایی رو باز کردی برای بندگانت که به تو برسن، چه اینها رو میگن، بعد میفهمن که اللهم و انت جعلت من صفایات تلک الوظائف و خصائص تلک الفروض شهر رمضان، از نابترین و بهترین راهها و تکالیفی که باز کردی برای رسیدن بندگانت به خودت ماه مبارک رمضان بود. گاهی من عرض کردم یا شورتکات میانبر، خدا میداند دقیقاً این ماه الان یک قلب رو می فشاره قصه ای واقعا که تموم شد. حالا داریم میگیم کزش 28 روز یه میانبر جدی برای رسیدن به آغوش خداوند. فرمود تلک الوظائف و خصائص تلک الفروض شهر رمضان الذی اخصصته من سایر شهور، این ماه رو خواستر کردی از بقیه ماه‌ها و تخیرته من جمیع الازم 92، به خدا تو این ماه رو انتخاب کردی از میان تمام ماه‌ها و سال و گفتی ماه کی؟ شهر الله، ماه خودم، و اینو ماه خودت قرار دادی شد ماه خدا. و آفرته علی کل اوقات السنه بما، و این رو برتری دادی و رجحان دادی این ماه رو بر بقیه ماه‌ها. به چی؟ به این که انزلت فیه من القرآن و نور، قرآن و یک اقیانوس نور رو بر بندگانت در این ماه نازل کردی. و ضاعفت فیه من الایمان، و تو این ماه فرصت ایمان رو برای بندگانت مضاعف کردی، چندان کردی فرصت دینداری و بندگی رو. و فرست فیه من الصیام، من جمله به برکت روزداری که روزه رو در این ماه واجب کردی. و رقبت فیه من القیام، و توصیه کردی و رغبت ایجاد کردی به بندگانت در قیام. قیام نقطه مقابل صیام یعنی چی؟ یعنی شب زنده داری. صبح دوشنبه، ببخشید این رو صریح میگم، صبح دوشنبه، مؤمنان روزدار رو میگیم، روزگیر رو میگیم، 90% از مؤمنان روزدار صبح دوشنبه نمازشون لبتلایی میخونن، یعنی یه رب مونده با آفتاب میخونن، همون هایی که هر شب نماز شب میخوندن الان مؤذن میگفت بعد نمازشون میخوندن، بعد اگه میخواستن استراحت هم میکردن، اونها یه رب مونده به ازان نمازشون رو میخونن. از صبح دوشنبه هم صبح عید تموم شد. این برکت رمضانه در طول سال عزیزان. فرقبت فیه من القیام و اجللت فیه من لیلت القدر، و چه جلالتی دادی به این ماه، به لیله قدر، التی خیر من الف شهر، که اون رو براتر از هزار ماه. ثم آثرتنا به علی سایر الامم، بعد خدای ما رو بدتر کردی از بقیه امتها. و استفیتنا به فضله، به فزونی و زیادی و برکاتی که از رمضان میتونیم بگیریم دون اهل الملل، هیچ ملتی به مقدار اسلام این ماه رمضان رو با این 30 روز نداشته. فصمنا به امرک نهاره، بعد ما هم گفتیم اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا، ما هم دهان رو بستیم خدایا. و قمنا به عونک لیله، و شبها رو بلند شدیم با همه سختی و دشواری اگر داشت بلند شدیم. متعرضین به صیامه و قیامه، و وارد شدیم، پرداختیم به این روزه و این بیداری، لما عرستنا لنا من رحمتک، اینم نبود مگر به خاطر اون رحمتی که تو به ما عرضه کردی. و واقعا نوش جانتون عزیزان، خدا گواراتون کند و خدا از هممون قبول کند و از شما بپذیرد. اونهایی که موفق شدید به این دو کار در این ماه، به صیام و قیام، و باز هم عرض میکنم همان گونه که امام داره میفهمه، این کار من و شما نبود، این نبود مگر به توفیق من الله، فرمود مگر رحمت تو آمد، سلسله جنبان شد و ما موفق شدیم به این کار. و تسببنا الیه من مصوبتک، و این اسبابی شد که ما رو به ثواب تو برساند. و انت الملیء بما رغب فیه الیک، و تو پروردگار و توانمندی به این چه رغبتی ایجاد کردی. الجواد بما سئلت من فضلک، و در این حال باب جودت رو هم باز کردی به اون چه که میپرسند و میخواهند و خواستند بندگانت در این ماه. القریب و الی منها و لقربک، و تو بسیار نزدیکی به بندگانی که تصمیم قربت رو در این ماه گرفتن و به تو نزدیک شدن. وقد اقام فینا، دیگه من جمله بگم تمام شد، وقد اقام فینا هاز شهر. حالا از اینجا امام دیگه ماه رمضان نمیگن. ببینید، عزیزترین کس زندگیتون، معشوق معشوق، کسی که یه ثانیه محضرش تمام آرزوی عمرتون بوده که فقط یه ثانیه در آغوشتون باشه، تمام زندگیتون رو بدید، توجه دارید؟ امام رمضان رو اینطور توصیف میکنن از اینجا به بعد در قالب یه معشوق. میگن اقام فینا هاز شهر مقام حمدن، این ماه اومد با ما کنار ما زندگی کرد. و صحبنا صحبت مبروره، عنوان یک رفیق شفیق مهربان این رمضان آمد با ما زیست. و اربح نا افضل ارباح العالمی، بهترین سودها رو به ما این رفیق و این همراه داد. اما حالا خدایا ثم قد فارقنا عند تمام وقته، اما حالا اعلام کرده که من دارم میرم و میخوام ازتون جدا بشم، چه بکنیم خدایا حالا که این ماه میخواد از ما جدا بشه. امام قصه جدایی رو اونقدر لطیف بازگو میکنن که شیدنیست انشاءالله فردا شب باز شمه دیگری از این دعای شریف رو خواهیم خواند. پروردگارا به آبروی قرآن، به آبروی سید و ساجدین، توفیق فهم بهتر این ماه رو در این چند روزی که باقی مانده است به ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا فریاد مؤمنین روزدار رو که امروز در جهان اسلام به خصوص در مملکت خودمون بانگشون رو بلند کردن با زبان روزه علیه این رژیم کودک کش متجاوز در منطقه ما و در خاورمیانه رژیم اسرائیل و حامیان غربی و اون و همپیمانان مرتجع منطقی و در منطقه ما، پروردگارا این ناله ها و این فریاد ها و این نفرین ها رو در حق همشون مستجاب بگردان و ریشه و بنیاد این ظالمین رو برکن. پروردگار رو از برکات باقی مانده این ما مسلمین رو و همه ما رو بهره‌مند بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.